بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. بحثمون در ادبیات کاربردی مسئله متن خوانی و ترجمه بود. ما در جلسه گذشته نکاتی رو به عنوان مقدمه عرض کردیم و وقتی وارد بحث مهارت‌های متن خوانی شدیم گفتیم که اولین نکته‌ای که باید در مهارت‌های متن خوانی بهش توجه بشه اینه که اون قواعد اصلی خیلی کاربرد دارن و اگر کسی اون قواعد اصلی رو مسلط باشه میتونه با تمرین بخش عمده از متخونش رو حل بکنه و خیلی، نه اینکه اون بقیه قواعد لازم نیست، ضروری است، نه اونها هم ضروریه، اما اینطور نیست که اگر آدم به جزئیات قواعد علم نداشته باشه یا فراموش کرده باشه متخونش تعطیل بشه. لذا اون اعتماد به نفس باید حاصل بشه و ورود در این عرصه اتفاق بیفته، آدم قدم بذاره برای تقویت متخونی و خیلی اون رو مانع خودش نبینه. خب این رو جلسه گذشته با در ضمن یک متنی توضیح دادیم، اما این جلسه دیگه بیشتر وارد کار متنی بشیم. ما یک متنی رو برای دوستان فرستادیم که تمرین بکنن متن رو ببینن. از این متن دو تا هدف داشتم، لذا گفتیم دو تا کار انجام بدن. یکی این که اول فهرست قواعدی که در این متن به کار رفته رو پیدا بکنن. خب دوستان اگر بیشتر این تمرین رو انجام بدن، اگر سعی بکنن یک پیگیری بیشتری داشته باشن، خب ثمرات بیشتری میبرن از این فضا. یکی میخواستیم اون اتفاقی که جلسه گذشته توضیحش دادیم اینجا باز بیشتر معلوم بشه که یک فهرستی از قواعدی که در این متن دارید رو ببینید، و پله دوم عرض کردیم که جملات رو پیدا بکنید. این پیدا کردن جملات برای ما خیلی مهمه، یعنی توی کار متن خوانی یک بخش مهمیش همین مسئله پیدا کردن جملات. ببینید ما در بحثای نحو خوندیم که کلام از جمله ها تشکیل شده. اینجور بگیم که کلام زنجیره از جملات است. کسی متکلم وقتی صحبت میکنه این جمله ها رو کنار هم قرار میده و اون کلام شکل میگیره و منظورش رو منتقل میکنه. انتقال این منظور در قالب بسته ها و واحد های اتفاق میفته که اون واحد جمله است. و مهمترین قدم در متن خوانی اینه که هر جمله رو پیدا بکنیم، یعنی باید قدم به قدم اولین کاری که میکنیم جملات رو پیدا بکنیم، که باز طبیعتاً چون اول کارمونه باید حوصله به خرج بدیم. یعنی همونطور که جلسه گذشته گفتم اگر میخواد این ملکه حاصل بشه اون اوائل باید با حوصله با تعنی بگردیم جمله ها رو پیدا بکنیم. در کلام ما دو نوع جمله داریم، جملات دو نوع هن. یا جمله مستقل یا جمله وابسته. جملات یا جملات مستقل هن یا جملات وابسته. جملات مستقل جملاتی هستند که خودشون یک واحد کامل معنایی هستند، یعنی در ضمن جمله دیگه معنا نمیشن، ممکنه عطف به جمله دیگه بشن، ولی این نیست که الان خودشون یک بخشی از جمله دیگه باشن. اما جملات وابسته جملاتی هستند که بخشی از جمله دیگه هستند، جزئی از جمله دیگه هستند، میان تکمیل میکنن معنای یک جمله دیگر رو. و اینکه ما اولین قدم در متن‌خوانی باید جملات وابسته و مستقل رو پیدا بکنیم. اگر این کارو نکنیم همیشه توی متن‌خوانی دچار مشکلیم. لذا من عرض کرده بودم که بزرگواران این جملات این متن رو پیدا بکنن. این متن بخشی از متن باب رابع مقنیه. من عمدن متن‌های انتخاب کردم که هم نکات ادبی داشته باشه و هم متن پیچیده‌ای نباشه و بتونیم تو اون قدم های اول روش نکات بیشتری رو توضیح بدیم. پس الان ما در دومین نکته‌ای که در مورد متن‌خوانی عرض می‌کنیم اینه که باید واحدهای کلام پیدا بشه و واحدهای کلام جمله ها هستند و شما باید تو کلام بتونید جملات مستقل و پیوسته رو وابسته رو تشخیص بدید. حالا ما رو این متن از دوستان می‌خوایم که برای ما بگن که از اون اول که شروع میکنیم یکی یکی جمله هاش رو بگن، هر جایی که یه جمله کاملی میشه دوستان بگن از خط اول اولین جمله کامل ما کجاست. من میکروفون همه بزرگواران رو وصل میکنم که اگر مایل بودن صحبت بکنن، اگرم که مایل نبودن تایپ بکنن. سعی بکنید مشارکت داشته باشید تا بتونیم کلاس بهتری داشته باشیم. اولین جمله کدوم جمله است؟
ما یعرف بالاسم اسم من الخدر.
خب
جمله اسمی نیست.
بله میفرمایند که اولین جمله این جمله ما یعرف بالاسم من الخبر این جمله است. خب کی موافقه؟ پس اولین واحد میشه این. دوستان همه موافقن؟ یک بله و خیر حداقل تو چت برای ما بنویسید یا صحبت بکنید.
بله بله. یه عرف و بهل اسمو ادامهش هم یه جمله غیر مستقل دیگه است. سله ما هستش اونم دومی جمله.
خب میفرمان که صحیح. خب حالا اگر ما یه جایی یه جمله داشته باشیم، جمله از چه چیز تشکیل شده؟ هر جمله از دو رکن تشکیل شده. ارکان جمله چه چیزایی هستن؟
مبتدا خبر یا فعل و خبر.
احسن. ببینید جمله یا جمله فعلیه است یا جمله اسمیه. اگر اسمیه باشه ما یه رکنمون مبتداست، یه رکنمون خبر. اگر فعلیه باشه یه رکنمون فعله، یه رکنمون فاعل یا نائب فاعل. خب الان شما می فهمید که اولین واحد معنای ما، اولین جمله ما ما یعرف به الاسم من الخبره و بقیه دوستان هم تایید کردن. حالا ارکان این جمله رو مشخص بکنید. ارکان این جمله چیه؟
ما که مبتداست و جمله خب. بعدش هم خبرش
دیگه. می فهمند که ما مبتدا، جمله بعد خبر. خب آقای باقری مخالفن، آقای جمشیدیان هم مخالفن. خب آقای بله آقای جمشیدیان و آقای باقری میفرمان که هازا مبتداست. یعنی ما این به تنهایی خودش یه جمله کامل نیست. معنا بکنید جمله رو، معنای جمله رو بفرمایید.
چیزی که شناخته می شود به وسیله اون چیز اسم از خبر.
خب الان این یه جمله کامل یصح السکوته. چیزی که به وسیله آن اسم از خبر شناخته می شود. الان توی این تصدیق وجود داره. ببینید شما تو منطق خوندید، ما یه تصور داریم یه تصدیق داریم. تصدیق اونجایی که یه چیزی یه مطلب تصدیقی داره بیان میشه. الان داره میگیم آنچه مبتدا از خبر شناخته می شود. به خاطر همین بزرگواران می فهمند که اینجا به خاطر اینکه جمله بشه باید چی در تقدیر باشه؟ یک هازا قبلش در تقدیر باشه. هازا ما یعرف به الاسم من الخبر. خب ببینید این نکته مهمیه که ما بتونیم واحد معنایی و جمله کامل رو تشخیص بدیم. بله صحیح می فهمند که هازا، حالا این عبارت چون عبارت قبلیش رو ندیدید، در قبل این عبارت ایشون اول باب رابع میاد میگه که ما میخوایم یه نکاتی رو بیان بکنیم که زشته برای نحوی که این رو ندونه، مطالب مهمیه و باید بدونه. بعد میفهمند که ف من ذالکه، اولین اون مطالبی که میفرماند، اولین اون مطالبی که میفرماند معرفت الاسم، اولین اون مطالبی که میفرماند معرفت الاسم، معرف ما یعرف به المبتدا من الخبر، اولینش آنچه مبتدا از خبر شناخته میشود، دومینش ما یعرف به الاسم من الخبر، آنچه شناخته میشود به وسیله آن اسم از خبر. پس ما اینطور جملمون اینطوره، اون چیزهایی که نحوی باید بداند، امورون کثیره، حالا احکامون اینطور گفتن، احکامون چند تا حکم داریم، یکیش چیه؟ من ذالک ما یعرف به الاسم من الخبر. خب طبیعیه که بزرگواران چون قبلش رو ندیده بودند خب این رو نمیدونستن، اما این منزالک برای دو صفحه قبله، یعنی دو صفحه قبل این اومده. خب حالا نه، حالا بگید ارکان جمله چیه؟ با این توضیح که عرض کردم بگید ارکان جمله چیه؟ خب آقای جمشیدی هم میفهمن ما مبتداست، منزاله خبرش، بله آقای باقری میفهمن که منزالک مبتداست، ما یعرف و خبره، بقیه دوستان. خب ببینید، پس ما حالا برگردیم سر نکته خودمون، پس ما میخواستیم چیکار کنیم؟ گفتیم اولین کاری که انجام میدید واحدهای معنایی رو پیدا بکنید. واحدهای معنایی جمله است، جمله باید یصح السکوت باشه، جمله باید یصح السکوت باشه. جمله یا با فعل شروع میشه یا با اسم شروع میشه. این نکته خیلی نکته مهمه. شما وقتی یک متن رو شروع میکنید باید از اون اول شروع کنید، اول دنبال بگردید که ارکان جمله رو پیدا بکنید. ببینید تو این جمله ما یعرف به الاسم من الخبر، خب جمله ما با ما شروع شده. حالا من همینجا اون روش تجزیه ترکیبی هم که عرض میکردم رو اینجا بیان بکنم، باز اشاره بکنم. ببینید اگر میخواید قواعد خوب براتون ملکه بشه و بتونید ازش حافظه تصویرتون رو فعال بکنید و کاملا استفاده کنید، باید رو تک تک اجزای جمله اطلاعاتتون رو پیاده بکنید. شما وقتی جمله رو شروع میکنید میرسید به ما، اولین سوال ما اسم یا فعل یا حرفه؟ اولین سوال این که ما اسم یا فعل یا حرفه. اینجا ما چیه؟ اینجا میفرمان که اسمه. خب از کجا فهمیدیم اسمه؟ ببینید بیاد احتمالات مختلف رو بررسی بکنید. شما وقتی همینجا که میرسید اول یک دور انواع ما رو تو ذهنتون مرور بکنید. ببینید این روش درست تجزیه و ترکیبه. کتاب نحو کنار دستتون باشه، کتاب صرف کنار دستتون باشه، وقتی به ما رسیدید انواع ما رو تو ذهنتون مرور بکنید. خب دوستان هرچی از انواع ما بلدید بگید، الان هرچی ما میدونید بگید. ما چند نوع ما داریم؟ یکی رو فرمودن ما موصوله، دوم میفرمان که ما نافیه، دیگه چی؟ خب موصوله نافیه، دیگه ما استفهامیه، احسن، ما استفهامیه، دیگه ما کافه، دیگه احسن، ما مصدریه زمانیه. خب فرمودن ما در جمله ما اجمل از زیدون. ببینید در صیغه تعجب باید ببینید این ماش رو چه مایی میدونند. این ما ما استفهام خیلی ها این رو میدونن. حالا این ما اختصاصی نیست، بعد با یه ترکیبی این رو درستش میکنن، یا ما استفهام میدونن یا ما نکره، احسن نکره موصوفه. خب ببینید الان انواع ما رو، حالا انواع ما رو از کجا پیدا بکنیم؟ ببینید همین الان یه سری انواعی بود که احتمالاً بعضی از بزرگواران نشنیدن تا الان یا به ذهنشون نیامده بود. الان شما وقتی تو تجزیه و ترکیب تو مدخانی به اینجا که رسیدید، تو اولین کلمه با اینکه زمان میبره اما باید این کار رو انجام بدید، و اگر این کار انجام ندید خیلی تو طول زمان اطلاعاتتون کامل فراموش میشه، اما اگر یک ماه دو ماه این کار انجام بدید اطلاعات نهادی نمیشه. در همین الان بعد از اینکه این انواع رو گفتید باید بگردید ببینید ما چند نوعه. بهترین کتاب برای این کار کتاب موسوعت و صرفه و نحوه، یعنی این کتاب بغل دستتون باشه، فوری کتاب رو باز بکنید، حرف ما رو بیارید، بعد از اینکه حرف ما رو آوردید نگاه بکنید. حالا من پی دی افش رو دارم، اگر براتون بیارم، این اوائل یکم معطل میشیم، مهمه این کار، به نظرم لازمه این کار انجام دادن. ببینید پی دی اف کتاب رو میارید، توی اونجا ما رو پیدا میکنید، اونجا به ترتیب بدون اینکه اقوال رو بیاره انواع ما رو توضیح داده، یکی یکی مثال هم برای ذکر کرده، خیلی راحت شما میتونید انواع ما رو اونجا پیدا بکنید. من این رو به اشتراک بگذارم که بزرگوان ببینن. خب الان کتاب رو میبینید، ببینید این کتاب موسوعت و صرفه و نحوه و اعراب هست. میریم ما، حرف میم، حرف المیم، میم مفرده دارن، بعد میرسن به ما، تأتی میاد این ما به چند وجه؟ احد عشر وجهن، 11 وجه، ما 11 وجه داره، اسم شرط، اسم موصول، اسم استفهام، ما تعجبیه، همونطور که بلای باقر فرمودن ما تعجبیه هم بعضی ها قائلن اینجا دارن اون رو، اما بعضی ها ما موصول اسم، ما استفهامیه هم میدونن، حرف مستری، ما زائده، حرف نفی، حرف نفی که بدون عمله، حرف نفی که عمله لیسه انجام میده، حرف کافه، ما واقع بعد از نعمه، یعنی نعمه ما، ما نکره تامه که همون ما نکره موصوف است. بعد یکی یکی این انواع ما رو توضیح دادن. خب شما اگر که همین مراجعه که بکنید این مطلب، اگر توی کلام چند تا ما که به همین شکل پیدا بکنید، بعد یه مدت کوتاهی انواع ما قشنگ برای شما ملکه میشه. پس ببینید این خیلی مطلب مهمیه. اولین چیزی که ما اینجا داشتیم ما بود. حالا انواع ما رو که دونستیم باید تشخیص بدیم که این ما کدوم یکی از این انواست، کدوم یکی میتونه باشه، کدوم یکی نمیتونه باشه. باید بیام یکی یکی تطبیق بدیم. باز هم سعی بکنید اوائل قشنگ تطبیق بدید، ببینید آیا این ما میتونه، الان چرا این ما نمیتونه مستریه باشه؟ کسانی که گفتن ما موصوله است، چرا ما مستریه نیست؟ ما مستریه مشکلش چیه؟ باز من میکروفون رو وصل میکنم، دوستان بعد از اینکه صحبتشون تمام شد میکروفون هاشو قطع بکنن که صدا تکرار نشه. اگر اینجا بگیم ما موصول حرفیه که ما موصول حرفی که تحویل به مصدر میبره، چه مشکلی داره؟
خب
ببینید اینجا باید برای جواب داشته باشید، یعنی باید بدانید که چرا ما موصول حرفی نیست. ببینید ما موصول حرفی یا ظرفیه زمانیه است یا مصدریه غیر زمانیه، بعد اون موقع تعویل به مصدر میبره. یعنی اگر اینجا ما موصول حرفی باشه تعویل به مصدرش چی میشه؟ دوستان تعویل به مصدرش رو بفرمان. صدای من میاد؟ بله. تعویل به مصدر این چی میشه؟ تعویل به مصدرش میشه معرفت ال اسم من الخبر. خب تعویل به مصدرش میشه معرفت الاسم من الخبر، درسته؟ تایید میفرمایید؟ یا عرفان الاسم یا معرفت الاسم، بالاخره مصدرش رو میگه. خب چرا اینجا نمیگیم ما موصول حرفی؟ مشکلش چیه؟ ببینید اگر گفتیم ما موصول حرفیه این رو چی کارش میکنه؟ ما یعرف و بهی الاسم من الخبر، مرجع ضمیره ها چیه؟ آن بهی مرجع ضمیرش چیه؟ اگر گفتیم شناخت اسم از خبر، مرجع ضمیره ها رو به چی برمیگردونیم؟ خب وقتی به کلام نگاه میکنیم، بله وقتی به کلام نگاه میکنیم میبینیم که این ها مرجع ضمیر میخواد و معلومه که مرجعش به ما برمیگرده، لذا این ما نمیتونه حرف باشه، این ما نمیتونه حرف باشه، باید اسم باشه. وقتی که ما قرار اسم باشه پس یک سری از انواع ما بیرون میره، باقی میمونه اون انواع اسمیش. حالا بعد ببینیم انواع اسمیش چیه. حالا من باز سریعتر پیش بریم، یک مقدار متن رو جلو بریم. پس ما اینجا از اول باید شروع بکنیم، از ما شروع کردیم، انواع ما رو برای خودمون مرور کردیم، با تطبیق قواعد با از روی علم و آگاهی فهمیدیم که این ما چیه، صرفا یک حدس کلی نبود، از روی علم و آگاهی فهمیدیم که این ما چیه. پس این ما شد ما موصول اسمی. خب ما موصول اسمی نیاز به چی داره؟ نیاز به صله داره. ما موصول اسمی نیاز به صله داره. طبیعتا صله چه چیزهایی میتونه باشه؟ چه چیزهایی میتونه صله باشه؟ جمله یا شبه جمله. بله در ما جمله و شبه جمله میتونه صله باشه، اگر که موصول ما الف و لام باشه وصف هم میتونه صله باشه، ولی در اینجا جمله و شبه جمله، جمله میتونه صله باشه. خب پس ما یک بعد از ما به یک فعل میرسیم. خب این فعل وقتی به فعل رسیدیم اولین کاری که باید انجام بدیم دنبال فاعل یا نائب فاعلش میگردیم. بعد از فعل وقتی دنبال نائب فاعل، فاعل و نائب فاعل بگردیم، این دیگه همون قاعده فارسی مونه. از فعل سوال میپرسیم چه کسی چه چیزی. اول فعل رو معلوم معنا میکنیم، یعنی یعرفو معنا میکنیم. یعرفو یعنی میشناسد. خب آنچه میشناسد، چه کسی میشناسد، چه چیزی میشناسد، اسم میشناسد. خب میبینیم که اصلا معنا جور در نمیاد، چیز دیگه هم نداریم که بهش الان نسبت بدیم. گاهی وقتا بعضی طلبه ها ما تو کلاس های تجزیه ترکیب میبینیم فوری تا که فعل رو میبینن میگن فاعلش ضمیر مستتره. آنچه میشناسد او اسم را از خبر. ببینید این در ظاهر مشکلی نداره، اما خب این مرجع ضمیر باید معلوم باشه، صرف این که بیایم یک ضمیری بگیریم معنا نداره. پس شما در جمله اولین کاری که انجام میدید جملات وابسته و پیوسته رو پیدا میکنید و بعد در هر جمله ارکانش رو پیدا میکنید. حالا بریم جلوتر که روی این جمله خیلی معطل نشیم. ما تو این جمله گفتیم ما مبتدا، این ما مبتداست، آنچه شناخته میشود اسم از خبر، منزالکه از آن جمله مواردیه که باید نحوی آن را بداند. این میشه مبتدا مؤخر، منزالک میشه خبر مقدم. این یک جمله، این جمله مستقل. یه جمله وابسته هم داره. جمله وابسته این جمله است: یعرف فعل الاسم نائب فاعل. دو تا جار و مجرور داریم، یکی بهی یکی من الخبر. الان نمیخوام وارد پیدا کردن بحث متعلق بشم، اون توضیحی داره که جدا عرض میکنم. فعلا ما میخوایم پیدا بکنیم جمله ها رو. جمله بعدی دیگه سریع یکی یکی جمله ها رو دوستان بگن به ما. جمله بعدی چیه؟ جمله بعدی اعلم ان لهما. جمله بعدی اعلمه. جمله کاملش رو بگید. اعلم فعل و فاعل. خب این یک جمله است. ان لهما ثلاث حالات. پس چیه؟ ببینید آیه جمشیدیان میفرماید که ان لهما ثلاث حالات جمله پیوسته. بله، پس ما اینجا همون جور که دوستان فرمودن ما اینجا یه جمله داریم. ببینید اینجا یه جمله مستقل داریم، اعلم ان لهما ثلاث حالات. یه جمله وابسته هم داریم. جمله وابستهمون این جمله است که وقتی انه بر سرش میاد تعویل به مصدر میره. حالا ارکان دوتا جملمون چیه؟ این ارکانش فعل و فاعل. پس این جمله ارکانش کامل شد، این مفعول به. باز اینجا دوتا رکن داریم، جمله اسمیه است، ثلاث میشه اسم مؤخر، لهما میشه خبره مقدم. باز الان این اسم و خبر بماند، فعلا میخوایم جمله پیدا کنیم. تو هر جمله که پیدا میکنید باید اون دقت بکنید یسه و سکوت بودنش. جمله بعدی چیه؟ جمله بعدی جمله بعدی رو بفرمایید. دوستان این متن رو اگر خودتون انجام میدادید و میفرستادید الان کار ما جلو بود. دوستان خودشون میگشتن جمله ها رو پیدا میکردن تا متن رو به سادگی بخونن. ببینید حالا من به خاطر اینکه جلوتر بریم خودم وارد میشم توضیح میدم. ما جمله بعدیمون چیه؟ باز جمله بعدی. ببینید وقتی اینجا جمله کامل شد گفتیم جمله مستقله. الان دوستان گفتن این جمله اعلم ان لهما ثلاث حالات کلش یک جمله مستقل. خب وقتی جمله مستقل شد بعدش طبیعتاً باید یه جمله مستقل دیگه باشه، یا اگه بعد جمله مستقل نیست باید جزی از جمله قبلی باشه. پس ما جملهمون در اینجا تمام نشده. اگر بعدش چیزی پیدا کردیم که مربوط به جمله قبلی بود پس جمله هنوز تمام نشده. ما میرسیم به اهداها. اهداها فرمودن که اهداها بدله. خب بعد اگر اهداها بدله، بدل جزء توابع هست. اگر اهداها بدله، بدل جزء توابع است، پس مربوط به جمله قبل میشه اهداها اگر بدل. اما اگر بدل نیست، وقتی ما این اسم رو میبینیم پس جملمون با اسم شروع شده. جمله که با اسم شروع شده اگر بعدش فعل بود و این اسمه وابسته به اون فعله بود، مثل زیدن رأیتوه، اینجا دیگه جمله اسمیه نیست، جمله فعلی است اگرچه باعث شروع شده. اما اگر بعدش فعل نبود یا این معمول اون فعله نبود، وابسته اون فعله نبود، خب میشه جمله اسمیه. حالا شما وقتی اسمو پیدا کردید، اهداها ان یکونا معرفته، خب هممون میدونیم معناشو. میگه بدان که برای لهما، اول بگید لهما مرجع ضمیر چیه؟ باز پیدا کردن مرجع ضمیر تو متخانی خیلی مهمه که این رو توضیح خواهیم داد باز بعدن. لهما مرجع ضمیر چیه؟ بله احسن، اسم و خبر. بدان که همانا برای اسم و خبر سه حالت است. اولین آنها این که باشند هر دو معرفه. خب جملمون کامل. ببینید اولین آنها این که باشند هر دو معرفه، این جمله نهاد و گزارش کامل شد. پس دومین جمله مستقل ما، یعنی سومین جمله، ایکونا معرفتینه، باز خودش یه جمله وابسته داره، یکونا معرفتین، این باز خودش یک جمله وابسته است که خودش فعل، این اسمشه، این خبرشه. همینجور ادامه میدیم. باز در ادامه ف ان، یه ان داریم. اول به من بگید چند نوع ان داشتیم؟ چند نوع ان داریم؟ خب آقای جمشیدی هم فهمید که احدها مبتدا است. آقای جمشیدی هم ببینید اونجا که بدل میگرفتیم جایی بود که مثلا میگفتیم الا قسمین، این و این. اما اینجا اومده یه جمله رو کامل کرده، بدان که برای اسم و خبر سه حالت است. جمله تمام. بعد حالا اومده یکی حالات رو، اولیش اینه، دومیش اینه، سومیش اینه، اومده به صورت مبتدا خبری داره میگه اهداها ان یکونا معرفه. اولیش اینه که معرفه باشه، اولیش معرفه بودن است. یه جمله کامل یا سکوت مبتدا خبریه. وقتی میتونیم اهداها رو مبتدا بگیریم خیلی خوب نیست که ما این رو بدل از اون بگیریم. خب انواع ان رو فرمودن که مخفف از ثقیله است، شرطیه است، نافیه است، که نافیه همون شیب لیسه. بله خب این سه نوع اصلیشه، یه ان زائده هم داریم که خب اونم در موقعی اگر خاطرتون باشه ان زائده هم داشته. حالا ان در اینجا چیه؟ ان در اینجا فان کان المخاطب، ان در اینجا ان شرطیه هست. این ان شرطیه است. وقتی شد شرطیه، اولین کاری که میکنید شرط و جزاش رو پیدا بکنید. جمله شرط، کل جمله شرطی یه جمله مستقله که تو دلش حداقل دو جمله وابسته ده. نگاه بکنید کل جمله شرط ما چیه؟ ان کان المخاطب و یعلم و احدهما دون الاخر فالمعلوم و الاسم و المجهول و الخبر. این شد کل جمله ما. حالا این جمله باز دو تا جمله دیگه توشه، این جمله شرط، این جمله جواب شرط. تا اینجا باز خود جمله شرط یه جمله دیگه توشه، یعلم و احدهما دون الاخر. خب ببینید ما تو ترجمه باید اینها رو دقت بکنیم. ببینید الان که داریم با تعنی اینها رو نگاه میکنیم خیلی واضحه، یعنی الان همه دوستان میتونن این رو تشخیص بدن. اما وقتی میخوایم متن رو بخونیم، چون تون داریم میریم نگاه نمیکنیم، هر کلمه رو که شروع میکنیم این رو به یه سرانجامی برسونیم، به یک نتیجه برسونیم، بعد بریم سراغ کلمه بعدی، یک توقف، یک مکسی، یک معنای کاملی اتفاق بیفته و بعد بریم سراغ کلمه بعدی. چون این کار انجام نمیدیم تو متخانی دوچار مشکل میشیم. شما اگر تو متون مختلف به این مطلب دقت بکنید که ما باید توی متن هامون این تعنی رو داشته باشیم. من نکته دومی که میخواستم بگم این بود که توی متخانی یافتن واحدهای معنایی در کلام خیلی مهمه و جملات اجزاء تشکیل دهنده زنجیره کلامه. این رو باید دقت بکنیم و پیدا کردن واحدهای معنایی توی کلام خیلی به متخانی ما کمک میکنه. حالا من از یکی از بزرگواران اگر که مایل هست این متن رو برای ما بخونن، همین متنی که الان حسابی هم خط خطیش کردیم رو برای ما بخونن. آقای جمشیدی هم بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یعرف و به الاسم من الخبر اعلم ان لهما ثلاث حالات احداهما ان یکونا معرفتین و ان کان المخاطب یعلم احدهما دون الاخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر. کامل بخونم.
خب ببینید، بله ببینید اینجا فالمعلومو درست خوندید، فالمعلومو لسمو، یعنی یه مقدار چون میخوایم مبتدا خبر بخونیم اگر حتی جدا هم بخونیم مشکل نیست، میگیم فالمعلومو الاسم والمجهولو الخبر. حالا ادامهشو بفرمایید.
فیقال و کان زیدون اخا امرن لمن علم زیدن و جهل اخوته لامرن و کان اخو امرن زیدن لمن یعلم اخا امرن و یجهل ان اسمه زیدون و این کان یعلمهما و یجهل انتصاب احدهما الى الاخره و این کان احدهما اعرف و المختار جعله الاسم و تقولو کان زیدون القائم لمن کان قد سمع بزیدن و سمع برجل قائم و اعرف کلا منهما به قلبهی ولم یعلم ان احدهما هو الاخر.
احسنت، خیلی خوب خیلی خوب خیلی عالی. خب حالا یکی دیگه از دوستان این رو ترجمهش رو بفرمان، ترجمه این عبارت رو. ما میخوایم همه دوستان متن رو بخونن. آقای باقر بفرمایید شما. آقای اکبری، بله. خب آقای باقر شما بفرمایید، من صفحه بعد رو آقای اکبری عرض میکنم.
سلام علیکم.
بله صدا شما هست.
از اول ترجمهش کنیم. آنچه شناخته می شود به وسیله آن اسم از خبر. بدان این که برای هر کدام از آن دو یا برای آن دو سه حالت است.
آی باقری چرا سلاس و حالاتن خوندن آی جمشیدیان؟ درست خوندن؟
بله؟
سلاس و حالاتن، چرا حالاتن شد؟
خب چون که اضافه شده دیگه.
خب نقشش، یعنی نقشش چیه؟
نقشش رو حالا میشه تمیز نمیشه؟
دوستان، سایر دوستان، حالاتن نقشش چیه؟ بله درست فرمودید، تمیز سه تا ده بهش اضافه میشه، درسته؟ بله بفهم.
تمیز هم اضافه شد، یعنی نقشش تمیزه
از جهت معنایی تمیزه، ولی از جهت لفظی میگه مضاف الیه.
بعد حالت اول این که باشد معرفه، ان یکونا معرفتین، یعنی اسم و خبر معرفه باشد. این که باشد اسم و خبر معرفه، پس اگر باشد مخاطب، پس اگر مخاطب ما بداند که یکی از آنها را و دیگری را نداند، اینجوری ترجمه میشه. پس اگر مخاطب یکی از آنها را بداند که حالا مثلا معرفه یا معرفه نیست، ولی یکی دیگر رو نداند، پس معلوم اسم است و مجهول خبر است.
خب
پس میگوییم، پس گفته میشود یا پس میگوید فیقال زید کان زید، اینجا ترجمه میشه زید برادر امر است، میباشد زید برادر امر. برای کسی که، حالا کی این حرف رو میزنه؟ برای کسی که میداند زید و نمیداند برادر بودن زید را برای امر. و حالا عبارت بعد هست برادر امر زید، این عبارتش این ترجمه میشه هست برادر امر زید، برای کسی که میداند برادر امر را و نمیداند این که اسم آن زید است. کسی که میدونه برادر امر کیه ولی اسمشو نمیدونه که زیده. حالا این از این حالت حالت زد. و امکان میشه و اگر بداند، و اگر در این حالت باشه بداند هر دو تایشان را و جهل داشته باشه و نداند انتصاب یکی از آنها به دیگری را، پس اگر باشد یکی از آن دو اعرف، پس باید اسم رو اختیار بکنه، پس باید بگه اون که اعرفه اسمه. طبعاً پس میگوید، پس میگو بله پس میگوید یا پس میگویی کان زیدان قائم، زید قائم است برای کسی که قطعاً شنیده است، قطعاً شنیده است زید را و شنیده است که رجل قائم است، یعنی هم شنیده یه زیدی هست و هم شنیده که یه مردی هم قائمه، پس میشناسد هر دوتا را به قلبهی یا به قبلهی باید باشه. حالا متن که زده به قلبهی نمیدونم این
بله.
ولم یعلم و نمیداند این که یکی از آن دو و خب الاخر، و اونی هم که نمیدونه میشه خبر، میشه اسمش و خبرش، اونی که نمیدونه میشه خبرش.
خیلی خوب، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خیلی خوب، اون یعلمه ها رو همون میشناسد معنا کنید بهتره. میگه فاین کان المخاطبو یعلم احدهما دون الاخر، اگه مخاطب میشناسه یکی رو فالمعلومو الاسم والمجهولو الخبر. خیلی خوب. خب ببینید توی متن خوانی همونجور که ما فارسی رو میخونیم لحن رو رعایت میکنیم، اگر متن رو با در نظر گرفتن معنای فارسی بخونیم، یعنی اگر شما قبلش متن رو نگاه بکنید، واحدهای معنای جملات رو پیدا بکنید، بعد اون جمله ها رو تشخیص بدید، حالا شروع کنید خوندن اون اوائل با تأنی بیشتر و همینجور ریزکاری ها مراجعه ها در ادامه با سرعت بیشتر، اگر این کار انجام بدید با توجه به ترجمه فارسی متن رو بخونید، خیلی در متن خونی پیشرفت میکنید. اگر یکی دیگه از بزرگواران باز داوطلب بشن این متن رو عربیش رو بخونن ممنون میشم. آیا اکبر بفرمایید.
همین رو دوباره بخونم؟
بله همین متن رو یک بار دیگه بخونید سریعتر، فقط بریم متن بعدی هم بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما یعرف به الاسم من الخبر اعلم ان لهما ثلاث حالات اهداها ان یکونا معرفتین.
خب آیا اکبر ثلاثه چرا گفتید؟
اون اسم ان نگرفتم، اون لهما احتمالا خبر مقدم باشه.
بله بله درسته، ثلاث اسم ان است، دوستان قبلی به نظرم ثلاثه خونده بودن، درستش همین ثلاثه. بله ثلاثه حالات. خب
فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر فيقال كان زيد أخا أمر لمن علم زيدا وجهل خوته لأمر.
آیا اکبر لأمر متعلقش چیه؟ دوستان این رو کمکی بکنن، لأمر متعلقش چیه؟ این رو برای بحث جلسه آینده
چون مصدر جهلیه میتونه متعلق امرم باشه.
چرا به جهله متعلقش رو جهله نگرفتی؟
چون که لامرم با اخوت معنا میشه و نظر بنده این میشه.
بقیه دوستان نظر اکبر تایید میکنید یا نه؟ لامرن جار مجرور متعلقش چیه؟ خب دوستان میشنوید صدا رو تایپ بکنید حداقل. بله خیر. خب بله همون جور که فرمودن
جهل امرن هم به جهل بگیریم معناش هم عوض میشه چون که
بله جهل دارد برادری او برای امر را. همونطور که فرمودید جهلا نمیتونه متعلقش باشه، چون اگر جهله رو متعلق بگیریم اولا باید ببینیم جهله با لام متعدی میشه یا نمیشه. یعنی اصلا داریم تو لغت که جهله با لام متعدی بشه. ثانیاً الان لامرن قید توضیح جهل نیست، قید توضیح برادری هست. برادری برای امر. حالا من در جلسه آینده، الان اجمالش رو گفتم، در جلسه آینده بیشتر سر متعلق ها توضیح خواهم داد که هر جایی که متعلق قید توضیح چیزیه الزاماً، هر جایی که جار و مجرور قید توضیح چیزیه الزاماً همون چیز متعلقش نیست، گاهی وقتا یه حالتهای دیگه پیدا میکنه. اما این نکته مهمه. خب ادامهش هم بفرمایید.
و کان اخو امرن زیدن لمن یعلم اخو امرن و یجهلو ان اسمه زیدن و این کان یعلمهما و یجهلو انتصاب احدهما الی الاخره و این کان احدهما اعرف فالمختار جعله الاسم فتقولو کان زیدن القائمه لمن کان قد سمع بزیدن و سمع برجل قائم فعرف کلا منهما بقلبه و لم یعلم ان احدهما هو الاخره.
خیلی خوب، احسن، ممنون. خب این متن هم یکی از بزرگواران بخونن، یکی از عزیزان این متن رو هم بخونن. داوطلب دوستان حتما داوطلب بشید و بخونید. ما تو این جلسه میخوایم مشکلات، یعنی بالاخره دوستان که به اختیار خودشون اومدن تو این جلسه میخوان حتما یک مشکلی رفع بشه، لذا اگر بخونید متن رو با هم مرور بکنیم خیلی بهتره. حالا باقری دست بلند کردن، اگر سایر عزیزان هم بخونن خیلی خوب میشه. خب آقای باقری حالا شما بفرمایید تا یکی دیگه از دوستان داوطلب بشن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. و یجوز قلیلا کان القائم زیدا و ان لم یکن احد و ان لم یکن احدهما اعرف فأنت مخير نحو كان زيد أخا أمر وكان أخو أمر أخو أمر زيدا. بله دقیقاً یعنی درستش همینه. وكان أخو أمر زيدا ويستثنى من مختلفي مختلفی رتبه ت نحو نحو منصوب است. ما میگم نحو حالا میشه باز در ادامه حاضر فانه یتعین للاسمیت لمکان تنبیه المتصل به فیقال کان حاضا اخاک و کان حاضا زیدن الا مع الزمیر فإن الأفسح في باب المبتدا في باب المبتدا في أن تجعله المبتدا أن تجعله المبتدا وتدخل التنبيه عليه وتدخل تنبيهها عليه يتنبيه وتدخل التنبيه عليه فتقول ها أنا ها انزا ولا یتعتی، اگر درست خوانده باشم، ذالکه باب ناسخ، لأن الزمیر الزمیر متصل بالعامل فلا یتعتی دخول تنبیه علی الا انه سمع قلیلا یا سمع، یعنی شنیده می شود، الا انه سمع قلیلا فی باب المبتدع ها هازا.
خیلی خوب، ممنون. آی باقر شما اون اوائل ببینید، اگر دوستان مدخانی آی باقر رو دقت کرده باشن، اون اوائلی که خوندن همزمان معنا رو با مدخانی لحاظ میکردن، ولی دیگه به خط سوم و چهارم که رسیدن، چون بالاخره سرعت رو بالا بردن، متنخانیشون شد پیدا کردن نقش ها، یه مقداری معنا از دستشون در رفت. احساس من این بود، حالا نمیدونم خودشون تایید میفرمان یا نه. ببینید، اگر موقع متنخانی همین که دیدید داره معنا از دستتون در میره، توقف بکنید، اصلا عجله نداشته باشید، لحظه به لحظه معنا رو تو ذهنتون بیارید و با لحاظ معنا متن رو ادامه بدید. لذا اگر اینطور بود، ایشون فإن الأفصح فی باب المبتدأ، همون موقع تو ذهنش، پس فصیح‌تر در باب مبتدا، ان تجعله المبتدأ، ان تجعله المبتدا. خب حالا اگر شما میخواستید اول این رو تو ذهنتون فعل رو درست معنا بکنید، تجعله یعنی چی؟ خب اگر شما فعل رو درست معنا بکنید تو ذهن خودتون، دیگه گیر نمیکنید سر اینکه مبتدا بخونید یا مبتدا. خب همون اول ان تجعله یعنی اینکه قرار بدهی تو. خب دیگه وقتی اینکه قرار بدهی تو معنا کردی، دیگه مفعولش معلومه، دیگه فاعلش رو گرفت. اما اگر گفتی ان تجعله، تو ذهنتون اومد اینکه قرار بگیرد، خب قرار بگیرد چی؟ قرار بگیرد، قرار بگیرد آن را، یا قرار بدهد آن را، مبتدا. خب باز میبینی فاعل تجعله تاش به کی میخورد. اما اگر همون لحظه فإن الأفصح فی باب المبتدا، پس فصیح‌تر در باب مبتدا، ان تجعله المبتدا، اینکه قرار بدی آن را مبتدا، و تدخل التنبیه علیه، و داخل بکنی تنبیه را بر آن، داخل بکنی تنبیه را بر آن، فتقول، حالا این دوتا هر دو فعل مخاطب بود، پس اینطور میگی، بله پس اینطور میگی که ها انزا. ببینید این تنبیه رو داخل کردی بر مبتدا. بعد میگه ولا یتعتا ذالک فی باب ناسخ. خب باز توی یتعتا و یتعتی، همون موقع عجله نکنید، عجله نکنید. بله، خب آیه جمشیدی هم میفهمد که تدخلو هست. آیه جمشیدی هم بفهمد چرا تدخلو هست، اون موقع چطور معنا میکنید؟
صدا هست الان؟
بله بله
بله. استاد تدخله یعنی داخل بکنید،
هم
یعنی تدخل تنبیه علی، اگه تدخلو
بخونه. بله بله، تدخلو فعل لازم، من گفتم تدخلو. بله بله، سعی میفهمد. بله، جعل متعدیه ولی دخل مجردش لازمه، باید باب افعال بیاد. بله، تدخلو میشه، تدخله میشه، درست میفهمد. بله خب ببینید، حالا به فعل یتعتا که رسیدید، باز الان به جای اینکه الان تردید کنید که یتعتی هست یا یتعتا، خب اول یه دور یه تعنی بکنید ببینید از چه بابیه، از باب چیه یتعتا، از چه بابیه؟ از باب تفعل. خب تفعل یعنی تعتیا که میشه تعتا، مضارعش یتعتیو میشه یتعتا، دیگه راحت میگید یتعتا. یه لحظه تمرکز، فعل رو پیدا بکنید، وزنش رو پیدا بکنید، عبارت رو درست بکنید، بعد برید ادامه بدید، عبارت رو غلط ادامه ندید. هر چقدر هم شده توقف بگید مشکلی نیست، مشکل اضطرابی که میگیرید و میخواید متن رو تمام بکنید. سعی بکنید موقع متن خوانی ترجمه رو با متن آنن مطابق بکنید و جلو عقب نشه و قسمت به قسمت فعلها اسمها اینها رو با تشخیص ساختارها، اگر فعل وزنش، اگر اسم، نقشش، باز نقشش رو بر اساس معنا ببینید. نقش رو که میخواد تشخیص بدید، اول اون معنایی که فهمیدید تو ذهنتون بیارید، بعد منطبق بکنید بر نقش ها. خب ما تو این جلسه نکته مهمی که میخواستیم در موردش بحث بکنیم سر پیدا کردن جملات بود. اگر شما جملات رو پیدا بکنید، لحنتون درست میشه، لحن کلام درست میشه. مثلا اون عبارت بالا، و یجوز و قلیلن کان القائم و زیدن، بعد آدم گاهی وقتا اینطور میخونه، و یجوز و قلیلن کان القائم و زیدن و لم یکن احدهما اعرف. بعد وقتی این رو میخونه، خب اگر اینطور خوندیم که آیه باقی اولش رفت که اینجور بخونه، اما وقتی رسید به فأنت مخیرون دید انگار این برای جمله قبل نبوده، چون اگر ان وصلیه میخوندید باید لحن اینجور میشد، یجوز و قلیلن و لم یکن احدهما اعرف. اما وقتی نگاه میکنید نه، جمله قبلی کامل تمام شد، یه جمله بعدی داریم، و لم یکن احدهما اعرف فأنت مخیرون. ببینید لحن جمله هم رعایت میشه، لحن جمله درست میشه. پس مهمترین چیز در درست کردن لحن کلام پیدا کردن جملات مستقل و پیوسته است و ارکان جمله. اگر اینها پیدا بشه با حوصله تو متخانی، خیلی آدم این ابهاماتش کم میشه و تأنی هم باید باشه. خب زمان ما گذشت، من از دوستانی که شرکت کردن تقاضا میکنم که در جلسات آینده متنی که برشون ارسال میشه رو حتما قبل از کلاس مرور بکنن. من برای جلسه آینده یه متن دشوارتری خدمت بزرگوان ارسال میکنم و بحث جلسه آیندهمون بیشتر اینه که بعد از این که ارکان کلام رو پیدا کردیم، بعد قیود رو پیدا بکنیم. قیود در کلام چطور پیدا میشه؟ اگر متن رو که دوستان قبلش بخونن، بخشهاشو مشخص بکنن و قیودش رو بتونن تشخیص بدن، که ما تو جلسه بتونیم بیشتر سر متعلقها توضیح بدیم، تو عبارتها بتونیم متعلقها رو خوب پیدا بکنیم و دوستان هم بتونن همشون توی جلسه متن رو یک دور بخونن. اگر این اتفاق بیفته، حالا کم کم روی این متون انشاءالله مشکلات حل میشه و متخانی روان میشه. خب دیگه ما برای این جلسه زمانمون گذشت. نکته هم که این جلسه داشتیم، نکته مهممون همین واحدهای معنایی بود، که حالا اینها، این نکته هم عرض بکنم، این واحدهای معنایی مرکب‌های تام بودن. این واحد معنایی مرکب تامه. ما یه مرکب ناقص هم داشتیم، مرکب ناقص. این مرکب ناقص باز خیلی متفاوت با جمله وابسته. جمله وابسته مرکب تام گای مستقل، گای وابسته است. اما مرکب ناقص در ضمن یک مرکب تام میاد که سه نوع بود. انواع مرکب ناقص چی بودن؟ مرکب های ناقص اگر خاطر دوستان باشه، احسن، ما ترکیب اضافی داشتیم، ترکیب وصفی داشتیم و مرکب مزجی. مرکب مزجی خیلی محل بحث ما نیست، بیشتر اضافی و وصفی مهمه، که این ترکیب ها خیلی وقتا باز تو جمله مشکل ساز میشن. پیدا کردن مرکب های ناقص بعد از مرکب های تام خودش یک بخش مهمی از متخانیه، که خب ما جلسه آینده حالا روی متعلق بحث میکنیم و بعد در مورد مرکب های ناقص هم توضیح خواهیم داد. دوستان خسته نباشن، انشالله بعد یه متن دیگه هم اینجا آماده کرده بودم، خب این دیگه بماند. انشاءالله تمرین رو برای جلسه آینده انجام بدید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صلی الله علیه.